بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و من خطبت له علیه السلام یحذر من فتنة الدنیا من فتنة الدنیا الا ان الدنیا دار لا یسلم منها الا فیها و لا ینجا بشیء کان لها ابتلی الناس بها فتنة. توفیقی است به حمد الله باز هم خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار بهره‌مند و برخوردار از فیوضات دلنشین و عمیق سخنان امیر ملک ولایت هستیم و بهره میبریم از خطبه 63 و انشاءالله فرصت اجازه دهد ورود به خطبه بعدی در این نوبت و امشب. استعذار دارید که بارها اشاره شده است از موضوعات بسیار مهمی که امام در نهج البلاغه بدان پرداختند، یعنی در خطبه های امیرالمومنین و سخن او بسیار دیده می شده است، بحث شیوه نگاه به دنیا، نسبت بین انسان ها و دنیا و تلاش امیرالمومنین در تصحیح دیدگاه انسان ها نسبت به زندگی و حیات دنیوی و شیوه تعامل با مجموعه عناصری که حیات و زندگی دنیا رو تشکیل میدهد. این از موضوعات بسیار جدی و با بسامد بالا ایست در نهج البلاغه امام علی. گاه در طول خطبه های طویل و طولانی امام به این موضوع میپردازند، گاه در خطبه های کوتاه و کلمات دلنشین مختصرشون به این موضوع پرداختند، فرقی نمی کند، از موضوعات بسیار جدی نهج البلاغه است. من جمله این کلام کوتاهی که در قالب 4 خط از این مجموعه سخن که قطعاً از یه سخن طویل و کلام طولانی امام بوده است که مرحوم سید رزین بخش رو انتخاب می کند و در اینجا با عنوان 64 63 ملاحظه می فرمود که در نهج البلاغه مضبوط است. عنوانی که انتخاب شده است برای این کلام امام این است که امام برحذر می‌دارد مردم را از فتنه دنیا، یحذر من فتنة الدنیا. این ترجمان ساده عنوان کلام است، اما امام سخن خودشون رو با حرف تنبیه آغاز می‌کنند، الا هشدار می‌دهند، آگاهی جدی می‌دهند. این کلمه هنگامی که به کار برده می‌شود بدانید به دنبال اون موضوعی است که باید بسیار مورد توجه جدی قرار گیرد. کلمه علا معادل اون که در پارسی بگوییم هان، شاید تعبیر زیبای پارسی این همین است، هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان. هنگامی که این کلمه در پارسی گفته می شود تمام التفات و توجه رو گوینده از مخاطب طلب می کنه. علا، آگاه باشید، کاملا متوجه باشید که چه چیزی. ان الدنیا دار لا یسلم منها الا فیها، دنیا منزلی است که کسی سالم نمیماند از آن مگر در آن. جمله بسیار کوتاه، عمیق و شگفت انگیزی است که وجود مبارک امام قاطعانه مطرح میکند. آگاه باشید و بدانید دنیا منزلی است که سالم نمی ماند، به سلامت تی نمی کند کسی آن را مگر در آن. بسیار زیبا. آنچه که وجود اون بارک امام می فرمایند یه اصل مفروضی دارد و اونگاه یه توصیه و دستوری. اون مفروض سخن امام و اون امر قطعی سخن امام این است که مسلم دنیا منزلی است و سرایی است که در آن آسیب ها و تهدید ها وجود آدمیان رو تحت شعاع خود قرار می دهد. یعنی به طور کلی برای انسان در زندگی دنیا تهدیدات فراوانی وجود دارد، آسیب هایی که فردای آدمی رو به تباهی می کشاند. در زندگی دنیا شرایط برای نقصان و کاستی انسان‌ها پیش می‌آید. یعنی انسان‌ها در زندگی دنیا به یه ابتلاعاتی در یه شرایطی درگیر خواهند شد که بسا موجب کاستی اونها، موجب نقصان شخصیتشون و تهدیدهایی است برای اینها که سرمایه‌هاشون رو از کف می‌برد و سلامت وجودشون رو به تهدید جدی می‌کشاند. این امر مسلمی است که همه آدمیان رو تهدید می‌کند در دنیا. این مفروض سخن امام است. اما امیرالمومنین می‌فهمد اون چه به عنوان تهدید یا مخاطرات در حیات و در زندگی دنیا وجود دارد که قطعا وجود دارد، راه خلاصی و برون رفت از آن و نجات از آن نیز فقط در دنیا وجود داره. یعنی اگر در دنیا آسیب ها و خطرات است، در همین دنیا احتمال نجات و برون آمدن از این مخاطرات برای انسان ها رقم زده می شود، نه ماورای این دنیا بلکه در همین دنیا. و به بیان لطیفتر امام هشدار می دن که در دنیا هم درد وجود دارد هم درمان. و عاقلان کسانی هستند که هنگامی که به درد دنیا مبتلا می شوند در همین دنیا درمانگری می کنند، و الا اگر به فرداها بماند هیچ کاری بر نمی آید و انسان فردای خودش رو به تباهی داده است. این جمله بسیار دقیق و عمیقی است که امام بازگو می کنند و یه بینش ثوابی رو به انسان نسبت به زندگی دنیا می بخشد امیرالمومنین. برای توضیح بیشتر سخن ما من حداقل کلام را عرض می کنم خدمت دوستان، دیگه اطاله سخن نمی کنم. به لحاظ دیندارانه هنگامی که نگاه می کنید آدمیان در دنیا دچار عصیان و معصیت می شن. یعنی زمین حیات خاکی و زندگی مادی است که در این زندگی برای انسان معصیت وجود داره، خطا و اشتباه و لغزش وجود دارد. این سخن امام است. یعنی بخشی از کلام امیرالمومنین همین نکته رو میرساند و بازگو میکند. به دلیل اینکه دنیا سرای تکلیف است، خداوند در این دنیا آدمیان رو مکلف کرده است و امر و نهی الهی در همین دنیا به انسان تعلق میگیرد و احتمال سقوط و صعود انسان به دنبال امر و نهی الهی در همین حیات و در زندگی دنیا مقدر میشه. به دلیل اینکه انسان‌ها در دنیا مکلفن و انجام تکلیف میدن، حالا یا در قبال تکلیف طاعت دارن یا در قبال تکلیف معصیت، یا میپذیرن یا رد میکنن. هنگامی که تکالیف رو میپذیرن یعنی طاعت الهی میکنن، به تقرب میرسن، به اوج میرسن، کمال پیدا میکنن، فرداها رو تضمین میکنن برای خودشون. هنگامی که انسان‌ها در قبال اوامر و فرامین و خواسته های الهی، یعنی اون چه مسیر و عبودیت از تن نمیدهند، نمیپذیرن، اجزاء وجودی اونها در دنیا تکمیل نمیشه پازل شخصیتشون، بلکه به سقوط و صعود میفتن، به تباهی میل میکنن و فرداها رو از دست میدن. این بزرگترین خطر و آسیبی است که در دنیا انسان رو تهدید میکنه. حالا در قبال این تهدید و در قبال این مخاطرات جدی، آدمیان هیچ راهی ندارن این که در این دنیا تکلیف خودشون رو با خودشون روشن کنن، چون هنگامی که پای از این دنیا برون میگذارن دیگه دار تکلیف به پایان رسیده است. دیگه اونجا سرای تکلیف نیست بعد از مرگ. امر و نهی وجود نداره. ثواب و عقابی برای رفتارهای انسانها نیست. پرونده بسته شده است و هیچ چاره‌ای از دست بر نمی آید. امیرالمومنین به زیبایی می فهمد این دنیا منزلی است و جایگاهی است که سالم بران نمی آید از مخاطرات این زندگی و این منزل کسی مگر در خود این منزل، مگر همینجا چاره کنند. تا در اینجا چاره کار نکنند امیدی به فرداها نخواهد داشت. پس بنابراین اینطور نتیجه میگیریم که به بیان دیگری امیرالمومنین فهمند فضا و فرصت تحول، دقت بفرمایید، تحول و تغییر در راستای مثبت و در مسیر مثبت برای انسان در این دنیا مقدر شده است. و برای انسان ها میسوره که در این دنیا تحول و تغییر مثبت رو در وجود خودشون ایجاد کنند. با همین زمانی که در اختیار دارن که نام اون عمر است، با همین زمینی که در اختیار دارن که دنیای امروز اونهاست، در این فضا و در این زمان آدمیان فرصت دارن که تغییر و تحول رو به شکل مثبت در وجود خودشون ایجاد کنن و سیر خودشون رو طی کنن و به سلامت از این عالم برون روند. به همین خاطر اگر انسان در این زندگی و در این دنیا دچار مخاطراتی میشه، دچار اشتباهات و لغزش هایی میشه، این فرصت رو خدا همینجا به او داده است که تغییر حال ایجاد کند که نام این تغییر حال چیست؟ توبه. انسان وضعیت و حالات خودش رو تو این دنیا میتونه تغییر بده. توبه موضوع اون و زمان اون و مکان اون دنیاست. ما خارج از این دنیا بعد از مرگ توبه نداریم. در عالم برزخ چیزی به نام توبه وجود نداره. در قیامت توبه وجود نداره. تمام این تغییر حال خوش و شیرینی که در قالب موضوع بسیار دلکش و عاشقانه ای مطرح می شوند که توبه است، در این دنیاست. انسان میتونه در این دنیا تغییر حال ایجاد کند. این فرصت رو دارد که بتواند از اون حالت و شرایط ابتلاء وجودی خودش رو به برکت توبه برون بکشه و یه حال تغییر و خوش در وجودش ایجاد کند. دو، این که انسان بعد از این که در دنیا به یه ابتلاعاتی و یه مخاطراتی گرفتار میشه، خطا میکند، میلغزد نسبت به خدا و خلق، نسبت به وجود خودش یه رفتارهای ناشایستی رو انجام میده، این فرصت برای اون همینجا مهیاست که به سرعت میتواند تغییر بده این وضعیت عملی رو. ان الحسنات یذهبن السیئات. قانون الهی این است که انسان ها در این فرصتی که دارن، هنگامی که رفتارهای شایست انجام میدهن، کارهای ناشایستشون از صفحه عمل کردون ها برداشته میشه. میبرد حسنات، بدیها را به کناری میبرد و از وجود انسان دور میکند و محو میکند. پس بنابراین تنها فرصتی که انسان ها در تمام طول حیات و وجود خودشون بفرمایید، در طول حیات ابدی خودشون دارن برای تغییر مثبت و تحول شایسته، مع الاسف یه فرصت کوتاه اندکی است که در این دنیا توقف دارن، نه اون فرصت دراز و طولانی که پیش روست. و این حساسیت هم رو صد چندان می کند برای انسان. امام به زیبایی فرمود: علاوه ان الدنیا دار لا یسلم منها الا فیها. جمله دوم: و لا ینجا بشیء کان لها. بسیار خوب. حال انسانی که در این دنیا میخواد خودش رو نجات بده و به سلامت از این دنیا برون رود، تصمیم میگیرد که تغییر و تحول ایجاد کند، رفتارهایی انجام بده که خطاها و لغزشها رو جبران کند و در همین دنیا خودش رو درمان کند و به سلامت برون بره. بعد امام میفهمند، اینم آگاه باشید که این دنیا در این دنیا منزل و جایگاهی است که لا ینجا بشیء کان لها. ضمناً نجات شما انسان‌ها و نجات آدمیان با کارهایی که خاص و مخصوص دنیاست دست نمی‌دهد. انسان نمی‌تواند با رفتارهایی که منحصراً ویژه دنیاست، ابتدا و انتهای اون وابسته به دنیاست، نجات پیدا کند و خلاصی پیدا کند. نه، با یه رفتارهای انسان نجات پیدا میکنه که خاص و مخصوص دنیا نباشه. حالا در ذهن سوال میشه رفتار مخصوص دنیا یعنی چه؟ یعنی رفتارهایی که هیچ قابل انتقال به آینده انسان نیستن. غرض و هدف از انجام این اعمال صرفا همین دنیا و زندگی دنیاست. خوردنها و خسبیدنهایی که برای خوردن و خسبیدن است، انگیزه دیگری پس اون نیست. شهوات و امیالی که انسان تو همین دنیا اقناع میکنه، ارضا میکنه لذت این دنیا را ببرد، اینها اموری که مخصوص این دنیاست. فراتر از این برین، مجموعه اعمالی که هدف گذاری انسان صرفاً برای منافع همین دنیوی است، برای امیال دنیوی است. باز هم گام رو فراتر بگذارید، نه، ممکنه انسان نه رفتارهای مادی صرف مخصوص دنیا و منحصر به دنیا که غرض و هدف دیگری جز دنیا در پس اینها نیست، ممکنه رفتارهای غیر مادی هم انسان انجام بده، یعنی ممکن است یه انسانی عباداتی انجام میدهد و طاعاتی انجام میده، اما اون هم مخصوص دنیاست، چون غرض از آن دنیاست. برای تأمین منافع بندگی خدا میکند، برای خوشنامی در بین انسانها و برای رونق بازار دنیای خودش راه رو تشخیص داده است که باید از طریق دینداری برسد به رونق بهتر دنیوی. این عمل هم مخصوص دنیاست. الذین هم یراءون و یمنعون الماعون، این هم مخصوص دنیاست. انسانی که عملی انجام میدهد اما ریا رو در نظر دارد، ریا و سمعه و سالوس رو متاسفانه گرفتار میشه، اینا میشن اعمال مخصوص دنیا. امیرالمومنین میفرماید و نجات آدمیان از این دنیا هرگز با اعمالی که مخصوص دنیاست و حبس در دنیا میماند دست نمیدهد، بلکه اگر به این حقیقت باور کردید که در دنیا باید پرونده خودتون رو بیارید و نجات پیدا کنید، باید اعمالی انجام بدید که غرض و غایت اون اعمال این دنیا نباشد، تا این اعمال و رفتارها سازوکاری برای نجات شما از مخاطرات این زندگی و دنیا باشد. من نمیدونم واقعا چی بگم، کجا، یعنی با چه نگرشی این نگاه عمیق دقیق تعیین کننده دست میده برای انسان که وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین واقعا مطلب رو تمام میکنه به انسانها. اگر کسی اعتماد به سخن او داشته باشد و این حکیم فرزانه الهی رو بپذیرد به عنوان بزرگ انسان پیشوای خیش، این دو جمله کفایتش میکند عزیزان در تغییر و تحول در نگاهش به زندگی و نگرشش به دنیا. بدانید دنیا با مخاطرات و آسیبها قرین است، امکان نداره کسی پای به دریا بگذارد و پای او تر نشود در این دنیا، اما راه به سلامت برون آمدن و مقابله با این آسیبهای دنیا هم در همین دنیاست، یعنی باز در همین دنیا فرصت دارید و باید کارهایی انجام بدید که خودتون رو برون بکشید از آسیبهای این دنیا و با رفتارهایی میتونید خودتون رو از این دنیا نجات بدید و به سلامت برید به فرداها سفر کنید که اون اعمال و رفتارها محبوس در دنیا نباشد، منحصر و خاص به دنیا نباشد و خلاصه اون که غرض آن دنیوی نباشد و لا کوه کوه کارها و رفتارهایی انجام بدید که غایت و غرض اون خود این دنیاست، پشیزی برای فردای شما تأثیر مثبت نخواهد داشت. این خلاصه دو جمله زیبا و عمیق وجود مبارک حجت الهی. اونگاه فرمود بدانید ابتلی الناس بها فتنتن، و انسانها به دنیا فتنه خواهند شد، مبتلای به فتنه دنیا خواهند شد، انسانها مبتلای به فتنه دنیا خواهند شد. امام ارجاع میدن ما را باز به همون سخنی که همیشه در قرآن خوانده ایم خدمت دوستان، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بحث این است که خدا آفریده است این وجود رو، یکی از اغراض خلقت و از اهداف آفرینش شما ابتلا است، یعنی سنت ابتلاء الهی. نبلوکم بالخیر و شر فتنه، خدا شما را ابتلا میکند انسان ها به اموری که میپسندید براتون خیره، به اموری که نمیپسندید شر میدانید اینها را، اما فتنه میشید با این ابتلا، گداخته میشید، محک میخورید، عیارگیری میشید. در تفسیر مفصلا صدها بار خدمت دوستان گفتیم مراد از ابتلا اون امتحانی که به ذهن ما امروز میاد، من معلم امتحان میکنم دانشجوی خودم رو، شاگرد خودم رو، این نیست. بارها گفتیم ابتلا افتتان یعنی ماهیت و هویت یه پدیده‌ای رو شدن، آشکار شدن و شکوفا کردن. خداوند انسانها رو در دنیا ابتلا می کند، نبلوکم به شر و الخیر فتنه، خداوند ما رو ابتلا می کند به چیزها که می پسندیم و نمی پسندیم، یعنی به وسیله اون چیزهایی که می پسندیم نمی پسندیم، اتفاقی که دوست می داریم نمی داریم، فرصتهایی که دوست می داریم نمی داریم، داشته هایی که می پسندیم و نمی پسندیم، اون ماهیت و حقیقت وجودی انسان شکوفا می شه، آشکار می شه. یعنی سنت ابتلاء انسان، ابتلاء الهی. دقت بفرمایید این جمله شاید جمله بدیعی باشد. سنت ابتلاء الهی نتیجه اون ماهیت و هویت بخشی است. ماهیت و هویت انسان رو به انسان خداوند در این دنیا آشکار می کند، ابراز می کند و شکوفا می کند. توانمندی ها و استعدادهای انسان رو با سنت ابتلا و افتتان. این ماهیت این سنت. و تمام انسان ها احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. کیه که مشمول این قانون به قاعده الهی نباشد؟ نبی و وصی و ولی ندارد، مؤمن و فاسق و فاجر نمی شناسد. همه انسان ها زیر مجموعه سنت ابتلاء الهی هستند، با تمام زندگیشون، با تمام رفتارهاشون، با تمام خواستنها و نخواستنهاشون، با تمام داشته ها و نداشته هاشون. این سنت الهی حاکم بلوناهم بالحسنات والسیئات. خداوند به همه جور انسانها رو لحظه به لحظه در زندگی ابتلا می کند. امام فرمودن ابتلی الناس و بها فتنتن. انسانها لحظه به لحظه تو این دنیا در حال ابتلا، آن به آن روز می گذرد، نتیجه اون می شود. تمام حوادثی که امروز بر من و شما گذشت نتیجه اون می شود که ما یه ارتقا پیدا می کنیم، یه پله می آیم بالاتر. در وجودمون یه قشهایی به کنار می رود، یه ناخالصی هایی زدوده می شه، یه توانمندی بهتر و قدرتمندی بیشتری پیدا می کنیم. من دیگه نمی خوام وارد این بحث بشم چون در تفسیر گفتیم، اما همین امروز هر کلاس دانشکده به دوستان می گفتم، به بحثی پیش اومده بود، گفتم ببینید گاهی منده دیدم مثلا کسانی حالا در مقام گفتگوی خصوصی بوده، مشاور بوده، گفتن ما اصلا فکر نمی کردیم که ما همچین آدمی باشیم، ما اصلا به خودمونی گمان رو نداشتیم، ما فکر نمی کردیم اگه تو این صحنه قرار بگیریم این کار رو انجام بدیم. خب چه بکنیم حالا؟ به شکل منفی؟ نه، به شکل مثبتش. که اصلا من فکر نمی کردم اینقدر من توانمند باشم و بتونم به راحتی از پس مشکلات به این گونه بر بیام. من اصلا این باور رو به خودم نداشتم. توجه دارید؟ این یعنی ابتلاء الهی. خداوند در صحنه های مختلف، در زیر و بم های مختلف حیات، این شناخت رو به خود انسان از خودش میده و انسان یه ماهیت شناسی و یه هویت یابی در قبال ابتلاء الهی پیدا میکنه و استعدادها، توانمندیها، ضعفها و قوتها آشکار میشه در وجود انسان. امیر فرمود ابتلی الناس و بها فتنتن. این یه واقعیت سنگینی است که این اتفاق میافتد برای انسانها آن به آن در زندگی. خب حالا تو این ابتلا، فما اخذوه منها لها اخرجوا منه و حوسبوا علیه. تقسیم میکنند امام. بعد میگهد عمل کرده شما انسانها دو گونه خواهد شد در مواجهه با دنیا. هر آن چرا که از دنیا بر میگیرید، هر چرا، فما ما موصول عام است، کلیت و جامعیت دارد. فما اخذوه منها لها، هر چی رو که از دنیا بهره برداری میکنید برمیگیرید برای خود دنیا، از تمام توانمندیتون، از تمام موقعیت ها، از تمام فرصت های دنیا، هر چی رو که بهره برداری میکنید اما به غرض و به غایت دنیا، یعنی از فرصتتون، از ثروتتون، از نامتون، از قدرتتون، از علمتون، از هر چیزی که در دنیا نصیبتون میشه، هر آن چرا که استفاده میکنید که غرضتون از آن خود دنیاست، یعنی به ماورای دنیا اصلا نه کاری دارید، نه اندیشه‌ای میکنید، نه هدف گذاری میکنید، هر آن چرا که از دنیا بهره میبرید برای دنیا، اخرجو من، فما اخذوه من حالها اخرجوا من. این انسان ها خار... ماها، یعنی کسی که این کار میکنه، از آن چه استفاده میکنه خارج میشه، برون میاد، از دست او به در میرود، میماند و او میرود. و حوسب علی، اما حساب آن، پاسخگویی در قبال آن چه کرده است با او همراه است. دقت فرمود این چی میفرماید؟ هر آن چه از دنیا بر میگیرید، بهره‌مند میشید، استفاده میکنید، لذتش میبرید، که این استفاده های شما از این دنیا برای این دنیاست، یعنی هیچ ذهنیت و فکر و اندیشه‌ای در ماورای اون ندارید، جدا میشید از این لذت ها، بهره ها، فایده ها، برخورداری ها، از اینها جدا میشید، بیرون میایید از اینها. و اما از اینها جدا میشید، اما حساب و پاسخگویی اون ذره ذره اون فمن یعمل مثقال ذره با شماست و باید جز جز ارزن اون رو هم جواب بدید. هر چرا که از این دنیا برداشتید، لذت بردید، استفاده کردید، باید پاسخگو باشید که چه کردید با داشته ها، فرصت ها، با همه چیز. عکسش، یعنی نقطه مقابلش. و ما اخذوه منها، و هر چی را از دنیا استفاده میکنید، از نامتان، از نانتان، از ثروتتون، از قدرتتون، از علمتون، از جوانیتون، از زیباییتون، از بیانتون، زبانتون، از تأثیر کلامتون، از آبروتون، هر چی که اسم این دنیاست. فما اخذوه منها، هر آن چرا که از دنیا انسانها بر میگیرند، اما لغیرها، ولی هدفشون و غایتشون در اینی که دارن از دنیا بهرشون رو میگیرن خود دنیا نیست، اغراض دیگری دارن، دارن فکر میکنن برای فرداشون، برای ادامه حیاتشون، برای استمرار حیات جاودانشون، عالم واپسینشون، هر چی رو که از این دنیا استفاده میکنن با این غایت و هدف، قدمو علیه و اقامو فی، بران وارد می شوند فرداها و دران ماندگار و جاودانه اقامت می کنند و با آن خوش به سر می برند. این نتیجه ابتلا است. در ابتلاء دنیا انسان ها دو گونه عمل می کنند. یا از دنیا بهره می برند، استفاده می کنند از تمام داشته ها، فرصت ها، موقعیت ها برای دنیا. خوردن برای خوردن، خوابیدن برای خوابیدن، شهوت برای شهوت، ریاست برای ریاست، همه چیز برای خودش، برای همین دنیا تمام است. دوران اون طی میشه، اما محاسبات اون برگردن آدمی باقی میماند و پاسخگوست در پیشگاه ولی نعمت و صاحب نعمت. هر آنچه را که از دنیا برداشته است، بهره برده است، از تمام داشته ها، فرصت ها، موقعیت ها، شب و روزی که در اختیار داشته، جز جز زمانش و تمام امکانات و اختیاراتی که داشته استفاده کرده است از همین دنیا، اما انگیزه و غایتش از این بهره برداری ها و استفاده ها و فرصت ها آینده پیش رو بوده است و عالم واپسین بوده است، همه رو پیش فرستاده است و وارد بر اونها میشه و پایدار و جاودان با تمام اون چه عمل کرده است باقی میماند تا ابدیت. این میشه ابتلاء دوگانه انسان ها و نسبت دوگانه انسان ها با دنیا و زندگی دنیا در این خطبه کوتاه امیرالمؤمنین. فإنها، جمله پایانی، فإنها عند ذوی العقول، و عجبا که این فرصت ابتلا و این دوران ابتلا آدمیان بسیار سریع الزوال است، بسیار زود می‌گذرد. فإنها، این دنیا در نزد ذوی العقول، صاحبان خرد و صاحبان عقول و اندیشه، کفه ازل، مانند بازگشت سایه است. یعنی نه یک روز بلکه نیم روز. خورشید میاد، سایه ها منتشر میشه، تا زوال خورشید بر میگردد، یعنی خورشید طی میکند نصف نهار رو، سایه بر میگرده، تا غروب جمع میشه، تمام میشه. این قسمت انتهاییش که بر میگرده میشه فیعزل. یعنی در حقیقت امام میفهمند تمام این فرصت در نزد صاحبان عقول نیم روزی بیش نیست، نیم روزی بیش نیست، مانند سایه نیم روزی است. حالا اصل این تشبیه ببینید، این چه بچه مناسبتی است بین دنیا و سایه نیم روزی که امیرالمؤمنین بازگو میکنن؟ یک، این که سایه، تشبیه دنیا به سایه خیلی زیباست. سایه وجود مستقل نداره، وجود طبیعیه دیگه، یعنی با شیعی باشه بعد سایه اون رو ببینید، درست؟ دنیا وجود استقلالی ندارد، یه اعتباره، یه اعتباره، وجود مستقل نداره دنیا. آنچه هست اعتباراتی است که در ذهن ما، فرصتش، نامش، نانش، موقعیتش، ریاستش، صدارتش، وزارتش، وکالتش، اینا همه اعتباراتی است برای انسان‌ها، سایه گونه است. اینا یه وجود ذاتی اصیل نداره. اینا اعتباراتی است، پل‌هایی است برای رسیدن به اهداف و مقاصد و مسائل دیگر. دوم، از ویژگی‌های سایه اینه که سایه آن با آن در حال حرکت و تحرک است، جابجایی و انتقال است. دنیا آن با آن در حال تغییر و انتقال است و هیچ سکون و ثباتی در آن نیست. پس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. این آن با آن در حال حرکت. دو، سوم، سایه عرض به خدمتون آرامش دارد، اما آرامشی که در سایه دست میده کوتاه مدته دیگه، بالاخره این برداشته میشه، این سایه جمع میشه دیگه. دنیا هم بله لذت ها دارد، آرامش ها دارد، خوشی ها دارد، اما اینها بسیار کوتاه مدت است، اینها دراز مدت و پایدار نیست. هنوز هم میشه وجوه دیگه رو برای تشبیه پیدا کرد، اما شاید اون چه بیشتر در اینجا مد نظر وجود و بارک امام است، همون زمان کوتاه و تغییر و تبدل و جابجایی است. فرمود فإنها عند ذوی العقول کفی الظل، بعد بینا تراه و سابقا حتی قلصه، که میبینید این سایه را سابق میشه، با قاف نه با غین. سابق به معنای کاملا منتشر شدن، چون خود کلمه سبقه و سبوق هم به معنای کمال است، هم به معنای کمال و تمام است، هم به معنای نشر است، میشه انتشار کامل. مانند سایه این که میبینید کاملا منتشر میشه، حتی قلصه، تا زمانی که منقبض میشه، باز انقباض پیدا میکند، برمیگرده. و زائدن حتی نقصه، مانند سایه این که میبینید بلند میشه، افسوده میشه، باز ناقص میشه و کوتاه میشه. یه رفت و برگشت کل این زندگی و تمام این حیات، یه نیم روزیست، بگید یه تمام روزیست برای انسان ها در نهایت، که نیم اون رفت و نیم اون بازگشت است. و چنین حالتی رو مشاهده میکنید که وجود مبارک امام بازگو میکنه، حتی غلص و زائدن حتی نقص. خب این پایان کلام 63 وجود مبارک امام که خدمت عزیزان بازگو کرد. و من کلام له لما خوف من الغیره، به وجود مبارک امام گفتند آقا ممکن است که شما را ترور کنند. غیله یعنی کشتن ناگهانی، خطر ناگهانی، این همون تروری که الان داریم میگیم. به امام گفتند آقا ممکن است شما را ترور کنند. یا ابوالحسن فکری، چیزی، کاری بکنیم، مقدماتی رو پیش بینی بکنیم. این رو هم زمخشری آورده است، این سخن رو هم آمودی آورده، این کلام رو هم ابن ابی داوود، یعنی در خیلی جاها و منابع این مطلب کوتاه یا خط و نیمی دو خطی نوشته شده است. وجود مبارک در پاسخ این جمله گفتند، فرمودند ان علی من الله جنه، ان علی من الله جنتن حسینه، جنه یعنی سپر، حسینه یعنی محفوظ شده، مسون شده. ان علیه، به راستی که از جانب خداوند بر من سپری نگاه دارنده وجود دارد، من باکی ندارم و ترسی ندارم از اینکه خطری منو تهدید کند، من خودم رو در حسن حسین الهی میدانم و معتقدم که خداوند من رو به حفظ خودش حفظ میکند. این خب نگاه متوکلانه و مؤمنانه است که وجود مبارک امام دارن، و این وعده خداست که خداوند فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین باشد. این وعده الهی است که خداوند یدافع عن الذین آمنوا، از مؤمنین حفاظت کند و حراست کند هنگامی که اونها در مسیر درست قدم برمی‌دارن و سهم خودشون رو انجام میدن. ما سهم خودمون رو در حفظ خودمون انجام میدیم، اما اصل اون، اثرگذاری اون و حفظ حقیقی با خداوند سبحان است. این اعتقاد امیرالمومنین است. البته این توضیح ادامه داره، ببینید چی می فرمان. منظورشون چی از این جمله؟ فإذا جاء یوم فرجت عنی و اسلمتنی فحین ازن لا یطیش السهم ولا یبرع الکلم. البته این تا زمانی است که اون اجل محتوم و قطعی الهی برای من عدی نرسیده باشد یا برای هر انسانی نرسیده باشد. اما فإذا جاء، اما هنگامی که آمد، اون روز من، اون روزی که از من انفراج حاصل کرد، زاویه گرفت از من حفظ الهی، یعنی دیگه دوران به پایان رسید و خدا من را تسلیم کرد به قضا و قدر خیش و مرگ، اونجا جاییست که دیگه اگر من هزاران زره جنگی هم برتن بکنم و تدبیر بکنم، باز جان به سلامت نمیبرم. این شعر معروفی است از خود امام که لو ان شارحان نهج البلاغه اینجا این رو نوشتن: فی ای یومی من الموت افر، چه روزی من از مرگ فرار کنم؟ روزی که مرگ برای من مقدر شده است یا روزی که مقدر نشده است؟ روزی که مقدر شده است فرار من فایده نمی کند، روزی که مقدر نشده است چرا فرار کنم؟ فی ای یومی من الموت افر، یوم لم یقدرم یوم قدر، چه روزی من از مرگ بگریزم؟ ببینید، البته این نگاه و این حرف خب خیلی زیربناها داره، مقدمات داره، کسی به این فکر برسه. شناخت درستش به مفهوم قضا و قدر اصلا مطرحه، به مفهوم مرگ مطرحه، به دو عجل مطرحه که ما یه عجل محتوم داریم، یه عجل غیر محتوم و مقدر معلق داریم که اینها دیگه باید در بحث تفسیر گفتیم، الان دیگه فرصت این نیست بخوام خدمت دوستان عزیز وارد به اون بشم. امام میفرمان حفظ الهی شامل حال من است تا زمانی که مگر مقدر باشه، یعنی دیگه رسیده باشم من علی به عجلی که خداوند میخواهد ماندگاری من رو در دنیا به پایان برساند. دیگه اونجا اگر تمام وجود، تمام کره زمین، تمام پزشکان، تمام طبیبان، تمام اونها که میتوانند به بهزیستی و سلامت و دوام من کمک کنند بیان جمع بشن، ثانیه‌ای به عمر من افسوده نخواهد شد. اگر زمانی رسید که این عجل، عجل محتوم الهی برای انسان است، دیگه اذا جاء القضا، اذا ذاق الفضا، اذا جاء القضا ذاق الفضا، اگر رسید اون قضاء محتوم الهی، دیگه دست ها تنگ میشه. اذا جاء القدر امیل بسر، چون قضا آید طبیب ابله شود، به تعبیر مولوی. دیگه اگر قضای الهی باشد، حاذقترین جراحان، حاذقترین طبیبان، حاذقترین دانشمندان هم ازشون کاری بر نمیاد. لذا امام فرمود مگر چنین باشد فهیم ازن، اگر رسید اون قضای الهی، دیگه لایتیش و سهم، سهم یعنی تیر، دیگه تیر مرگ به خطا نمی رود، تهش نمی کنه، کجی نداره، انحراف نداره، به هدف اصابت می کنه. لایتیش و سهم تاش از سهم ان الهدف، یعنی انحرفه، تیر کاملا به هدف می رسد و لا یبرع الکلم، دیگه اونجا جراحتی که وارد میشه قابل درمان نیست، زخم کاریست و کار به پایان میرسد. خب اینجا در حقیقت امام در پاسخ این جماعت و گروه این نکته رو اشاره فرمودن که اولا حفظ الهی شامل بنده اوست تا جای اون که قضا و قدر قطعی الهی بیاد، دیگه اونجا دیگه باکی نیست، دیگه ماییم و سر ما و تقدیر الهی و تسلیم خداوند سبحان هستیم و این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم. 64. و من خطبت له علیه السلام فی المبادره الى صالح العمل، در این خطبه وجود مبارکه امام به مبادره و شتاب به عمل صالح دعوت می کنند. این خطبه، خطبه بسیار آموزنده، اخلاقی، تعیین کننده برای انسان و نکات ظریف لطیفی در این خطبه کوتاه وجود داره. این هم در ظرف الان که خدمتتون عرض کنم احتمالاً تا نوبت آینده تمام میشه. کوتاه است اما خیلی دراز است به لحاظ محتوا و به لحاظ اثر. فاتقوا الله عباد الله، امام سخنش رو با چه آغاز میکند؟ به دعوت به تقوا. فاتقوا الله عباد الله، بندگان خدا شما را توصیه میکنم به تقوای الهی. خب تقوا کلید واژه ایست که باز در نهج البلاغه میدانیم امیرالمومنین سخن اول و آخر فلاح و سعادت و نجات انسان را در تقوا میجوید. امام المتقین میداند که سازوکار تقوا به این که آدمی به مهارتی برسد که بتواند وجود خودش رو حفظ کند به اذن الهی، بر اساس فرامین الهی، بر اساس طاعت خداوندی از همه مخاطرات زندگی، این تقواست. تقوا این مهارته و اگر انسان به چنین مهارت و توانمندی برسد دیگه ان للمتقین مفازا، تمام فوزها و رستگاری های دنیا و آخرت از آن متقین است. فرمود فاتقوا الله عباد الله، بندگان خدا شما را به تقوا توصیه می کنم. دقت بفرمایید، گویا این که امیرالمؤمنین یک نکته دیگه ای رو تو این جمله نهفته است و اون اینه که میخواد بگه کسانی که سر عبادت و بندگی خدا دارید، انسان هایی که میخواید عبدالله باشید، عبدالله شدن ممکن نیست مگر از وادی تقوا. اگر میخواید عباد الله باشید، فاتقوا الله، پیش نیاز عباد الله بودن تقوای الهی است. بدون تقوا کسی به عبودیت الهی دست پیدا نمی کند و بنده خدا نخواهد شد. فاتقوا الله عباد الله، تقوای خدا رو پیشه کنید عباد الله. و بادروا آجالکم به اعمالکم، و بادروا آجالکم به اعمالکم، بادروا مبادره یعنی پیشتازی، جلو زدن. بادروا آجالکم به اعمالکم، آجال اجل یعنی انتهای عمر و پایان فرصت زندمانی و زندگی، اعمال هم که مشخص است. با اعمالتون پیشی بجویید از عجلتون، نگذارید عجل بیاد عملتون رو قطع کند. قبل از اینکه آجال بیاید و اعمال شما را قطع کند، پیش دستی کنید و اعمالتون رو تمام کنید و انجام بدید. خیلی تعبیر هم باز از همون تعابیر زیبایی است که دیگه اینها جز در این تعابیر، این شیوه سخن، با این بار، با این قالب، محتوا اینها دیگه فقط بریم در خانه زوات مقدسه محمد و آل محمد بجوییم. اللهم صل. و جای دیگری به این لطافت ها یافت نمیشه دیگه. فرمود بادر و مبادره کنید، پیشتازی کنید با اعمالتون آجالتون رو، قبل از اینکه فرصت ها به پایان برسد بهره عملی خودتون رو وافر کنید، فراوان کنید. سخن امام نشان میدهد که این دستورالعمل و این توصیه‌ای که امام میکنن مبادره است. مبادره یعنی شتاب. این پیش تاختن شتاب لازم داره. یعنی امام میدانن اگر انسانها شتاب نکنند در زندگی نسبت به عمل و رفتار مغلوب میشن، اجل می آید، فرصت ها به پایان میرسد و حسرت ها و تأسف ها باقی میماند. و حسرت ها علی ما فرطت فی جنب الله، ندامت هاست و حسرت ها برای انسان ها، اونها که به کندی و سستی در دنیا حرکت کردند، گفتند که چه عجله‌ای و چه شتابی داریم، فردا هم هست، فردا هم روز خداست، هفته آینده هم روز خداست، ماه آینده هم ماه خداست، فرصت داریم، هنوز چه خبر، چه عجله. اونهایی که به این شیوه نگاه کردند، اینها نمیتونند اون کامیابی لازم رو پیدا کنند. کسانی به تعبیر امیرالمؤمنین موفقن که اینا مبادره میکنند. توصیه امام و فرمایش امام اینه که شتاب داشته باشید، بشتابید، به کندی و سستی نمیتوانید در مواجهه با عجل سربلند باشید. بلکه فرصت عمل وقتی به دست میاد برای انسان که انسان سید کنه فرصت عمل رو، بشتابد مشتاقانه و با انگیزه و با شتاب در میدان عمل کوشا باشد. فرمود و بادروا آجالکم به اعمالکم و بتا او ما یبقا لکم به ما یزول عنکم. و بتا او، و بتا او از ماده چی میاد؟ بیه ابتیا. میگن ابتیا کردید یا نکردید، یعنی چی؟ یعنی خریدید یا نخریدید. ابتیا معنای خرید است، بخرید، معامله کنید. و بتا او ما یبقا لکم به ما یزول عنکم، آنچرا که برای شما باقی است و ماندگار به قیمت آن چیزهایی که ماندگاری ندارد و زائل میشه. این چه تعبیر، تعبیر لطیف زیبای واقعا مفهمه، میفهماند به انسان مطلب رو وقتی دقت میشه، جان مطلب رو میفهماند. امام میفهمه که وقت اولا از کلمه استفاده میکنن که برای انسانها جاذبه داره، اشتیاق داره. مردم نوعا به معاملگری، به بدبستان خوشند، یعنی دوست دارن بازار رو، خرید و فروش و بده و بستان و تفریح گاه برای انسان ها اصلا. وقتی که سودی درش باشه خب بیشتر مشتاقانه تر. به همین خاطر خدا هم میبینید تو قرآن گاهی از این کلمه استفاده میکنه دیگه. هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب علیم. میخواد شما رو دلالت کنم، راهنمون کنم به یه تجارتی که شما رو نجات بده از عذاب علیم. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. ادامه آیه رو بخونید، سوره مبارکه صف. شما بیاین تجارت کنید، ایمان بیارید به خدا، به پیامبر، بعد عرض به خدمتون نجات پیدا کنید از عذاب علیم. این چه تجارتیه؟ این از این تجارتایی که ما گمان میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم، بعد اینطور نه، اون نیست. اما مراد از این تجارت واقعا تجارت حقیقی اینه، یعنی داد و ستدیست که تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم. امیرالمومنین در خطبه متقین میگن تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم. این تجارتی که سر تا پا سوده، 100% سوداوری داره، چون تمام وجود انسان حفظ و به سعادت و فلاح میرسد. خود این کلمات رو به کار بردن تو این معنا، ولی که مفهوم مفهوم مادی نیست، برای ایجاد ارتباط بهتر، ذوق بیشتر در انسان هاست. و بتا او بخرید، معامله کنید. چی؟ ما یبقا لکم، آنی را که برای شما باقی میماند. چی برای ما میخواد باقی بماند؟ آینده ماست، مجموعه اون چه میتوانیم برای خودمون جاودان کنیم و نگاه داریم و ثابت کنیم و سرمایه جاودانی ما باشد. به چی؟ به ما یزول عنکم، به فرصت ها، موقعیت ها و تمام شرایطی که تو دنیا زائل میشه، به سرمایه های مادیتون، به پولتون، به ثروتتون، به جوانیتون که داره زائل میشه، به عمرتون که از کف میره بر نمیگرده. تمام اون چه از دست انسان در این دنیا داره میره و ما پشت سر میگذاریم میشه مایزول. عمر، جوانی، ثروت، سلامتی، با تمام این سرمایه ها که مایزولن، بخرید چیزهایی را که مایبقاست، باقی میماند برای شما. این امکان رو خدا بهتون داده است که با همین سرمایه های دنیوی شما با دنیا آخرت میخرید. با آنچه از دست میرود، آنچه را به دست میآورید برای جاودانگی میخرید. و این چه فرصت خوبی است که خدا در اختیار انسان ها قرار داده، و چه معامله بنقش و سوداوری است که امکانش برای انسان ها پیش بینی شده است. و ترحلو فقط جد بکن. این هم از اون جملاتی است که انسان اگر عمقش رو بفهمد دیگه از اون حالات دیگه باید به انسان دست بده. این از دقیقاً معادل اونه که تجهزو فقط نودی فیکم بالرحیل. الان ترجمه میکنم براتون، ببینید. ترحلو و ترحلو، ترحلو از ماده رحلت میاد، رحلت یعنی کوچ کردن، یعنی بار رو بستن و حرکت کردن. بارتون ببندید، حرکت کنید. ترحلو فقط جد بکم. جد بکم یعنی خسستم و دللتم علی السیر، یعنی شما رو وادار کردن، صداتون به شکل جدی زدن به حرکت. شما توجه ندارید، شما خواب‌آلودید، و الا کوس رحیل را کاروان نواخته است. کاروان حرکت کرده اما شما التفات ندارید. و ترحلو، حرکت کنید. فقط جد بکم، اونجا فرمود تجهزو، فقط نودی فیکم بر رحیل، مجهز باشید، مهیا باشید که بانگ رفتن رو زدن. و استعدو للموت فقط عزل لکم، همواره برای مرگ آمادگی داشته باشید و مهیا باشید، زیرا مرگ چون سایه‌ای بر سر شماست و جدایی از شما ندارد، نه سن می شناسد، نه عافیت، نه بیمار، نه سلامتی، نه جوان، نه پیر، نه میان سال، چون سایه ایست که بر سر شما. خط الموت علی ولد آدم، مخط القلاده علی جید الفتات، به تعبیر سید الشهدا، مرگ مانند گردنبندی است که دخترکان بر سینه می افکنند، یعنی همیشه پیش روی ماست، همراه ماست، تا زمانی که امر الهی بیاید به تعبیر سخن قبلی و کار به پایان برسد. این احساس رو داشته باشید. فاستعدوا للموت، باکی نداشته باشید، آماده باشید، جوری عمل کنید که مهیا باشید. اگر کوچ است، مراد از کوچ بالاخره مقدمش مرگ. فاستعدوا للموت فقط اذن لكم و کونوا قوما سیه بهم فانتبهوا، از اون جماعتی باشید که سیه بهم، بانگ زدند، صدا زدند و اینا فانتبهوا، بیدار شدند، در خواب و غفلت نماندند، بلکه اینها بیدار شدند. امیرالمومنین معتقدند که بانگ برای همه انسانها زده شده، اما گاهی از انسانها خودشونو به خواب میزنن، بیدار نمیشن، اما گاهی انسانها با اون نهیب و با اون صیحه بیدار میشن. حالا این بانگ چه بانگی است؟ بانگ فطرت، نهیب عقل، بانگ عبرتهایی که این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. شب و روز داریم این بانگ و این نهیب رو سر خودمون حس میکنیم و میبینیم. این نهیب چیست؟ عجیب و دعای الله، دعوتهای بیرانی که حجج الهی، پیامبران الهی، اولیاء خدا بازگو کردن و ما را آگاهی دادن، هشدارمون دادن. خود این سخن امیرالمومنین یه بانگ، یه فریاد است. فرمود و کونو قوما سیه بهم فانتبهوا، از اونهایی باشید که وقتی ندا زدند اینا بیدار شدند، تو خواب نموندن. بعد و علمو، و دانستند وقتی بیدار شدند، که ان الدنیا لیست لهم بدارن فاستبدلوا، دانستند که دنیا جایگاه ثابت و دائم اونها نیست، لذا روششون رو عوض کردن، نگاهشون رو به دنیا مبدل کردن، دیگه تمام هم مهمت خودشون رو دنیا قرار ندادن، دنیا رو وسیله و ابزاری دانستن که عیش اون ببرند، اما به گونه ای که اونها رو منتقل کند به سرای بعدی و وضعیت بعدیشون. لیست لهم بدار تستبدلو، آخرین جمله من، و بدونید بندگان خدا، فإن الله سبحانه لم یخلقکم عبثا، خدا شما رو عبث نیافریده است. عبث یعنی بدون دنبال، بی پایان. خدا شما رو نیافریده است که بیاید 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال احیانا شما یه زندگی بکنید، یه لذتی، یه عمری، بعد هم تمام، افسانه‌ای رسیده به پایانی، قصه اتمام برسد و زندگی به پایان برسد. گمان نکنید اینه، این میشه عبث. چیه واقعا؟ اگر این زندگی انسان و وجود انسان همین باشه، چه ارزش زیستنی دارد؟ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، این دنیا که هیچ، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو، والله چه انگیزه ای. فرمود خداوند شما را عبث نیافریده است، این چیزی نیست، این زندگی شما دنباله دارد، استمرار دارد. ولم یخ ولم یترکم صدا، این همون آیه یحسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان گمان میکند که صدا، صدا یعنی مهمل، یعنی گتره، یعنی رها شده به خود. و خداوند شما را رها نکرده است به خود، غرض دارید، هدف دارید، منازل دارید، آینده دارید، اهدافی پیش روی شماست، اوضاعی رو، شرایطی رو، لذتهایی رو، خوشیهایی رو، دوامهایی رو، جاودانگیهایی رو خداوند برای شما رقم زده است که قوغاست. اما و ما بین احدکم و بین الجنت و النار الا الموت. حالا اون قایتی که خدا رها کرده، شما رها نکرده و براتون در نظر گرفته، ممکنه دو چیز باشه، یا بهشت یا دوزخ و نار. فاصله شما با اون قایت و با اون هدف چیست و چگونه میتوانید این فاصله رو بهترین شکل طی کنید و گام بگذارید، دیگه بقیه این سخن امام تا پایان این کلام 64 است که انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی امیرالمومنین توفیق این بیدار شدنی که حجت الهی فرمود به همه ما عنایت بفرمایید.